أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث رسید به تقریر آخر از برهان فطرت که گویا تنها تقریر قابل دفاع از برهان فطرت باشه. عرض شد که دو مقدمه داره. مقدمه اول امر شهودی و وجدانی است. مقدمه دوم ملازمه بین وجود رابط و مستقل یا ملازمه بین فقیر و غنی که اجمالا گذشت. حالا می‌خواستیم مقدمات رو هر کدوم تکی تکی تقریر بکنیم و بررسی بکنیم. اون چیزی که اینجا مهمتر است و کاربردی‌تر است طبیعتاً مقدمه اوله که شهود فقر ذاتی یا وجود ربطی باشه. ببینید اجمالاً ما انسان‌ها در شرایط عادی همیشه خودمون رو یک موجود مستقل می‌بینیم و برای خودمون هم یه مجموعه کمالاتی اثبات می‌کنیم و بر اساس همین کمالات خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، میگیم مثلا من بالاترم، پایینترم و امثال این حرفا. به تعبیر دیگه تصور ابتدایمون این استش که همه کمالاتی که بر من حمل میشن در تحت اختیار و تملک من است و من نسبت اونها مستقلم. تصور ابتدایمون اینطوره و به همین جهت اونها رو نسبت به خودمون میدیم و بهش افتخار میکنیم دیگه. مثلا اگه در یک امتحان نمره خوبی میگیریم، میگیم من دانش زیادی دارم، در امتحان مثلا موفق شدم. اگه در یک ورزش موفق بشیم، میگیم من مثلا توانایی جسمانی زیادی دارم و بر دیگران برتری دارم. اگه در نمیدونم جمال باشه، در مال باشه و امثال این حرفا، همیشه اینها رو به خودمون نسبت بدیم. این وضعیت اصلی و اولیه ما. ولیکن گاهی انسان در یک شرایطی قرار میگیره که تو اون شرایط میفهمد که آنچه را که تا به حال به خودش نسبت میداد و از خودش میدید متعلق به خودش نیست و اینها به صورت امانت در نزد اوست. به تعبیر دیگه به شکل وجود رابط در او تحقق داره و در گروه غیریست که اون غیر اینها را داره پشتیبانی میکنه و اگر اون غیر دخالت نداشته باشه این کمالات هیچ ازش اثری باقی نمیمونه. اون شرایط را ازش تعبیر میکنیم به شرایط شهود فقر ذاتی یا وجود رابط. توی همچین شرایطی انسان میفهمه که حالا در قالب تمثیل تا به حال مانند یک آینه‌ای بود که داشت تصویر زیبای مثلا یک گلی را در خودش نشون میداد. آینه از اینکه آینه هست غافله. اول فکر میکنه که این تصویری که درش هست مال چی از مال خودشه، اما در یک شرایط خاصی ممکنه متوجه بشه که بابا خودش از یه همچین تصویری خالیست و تصویر و زیبایی متعلق است به یک گلی که از بیرون تصویر رو در او داره منعکس میکنه. وقتی این مطلب رو بفهمه، به محض اینکه تصدیق میکنه به وجود تصویر در درون خودش، تصدیق میکند به اینکه حتما یک صاحب صورتی بیرون هست که عکسش در درون من به این کیفیت داره منعکس میشه. از این تعبیر میکنیم به اینکه میفهمد که خودش ذاتاً فقیر است و غنی بالغیر، نه غنی بالذات. میفهمه که تا به حال اگر فکر میکرد غنی بالذات داشته توهم میکرد. این اصل جز اصل استدلال. برای اینکه این استدلال مشخص بشه باید چند تا نکته رو یک به یک ما مرور کنیم. نکته اول این استش که این فهم و این ادراک یک فهم موقتی و غیر ثابته برای انسانهای عادی. یعنی در بعضی از شرایط انسانها چنین دریافتی پیدا میکنن ولی در شرایط دیگه خودشون رو مستقل میبینن. طبیعتاً این استدلال به درد کسانی میخوره که همچین شرایطی را تجربه کرده باشن و الا اگر تجربه نکرده باشن این استدلال براشون مفید نیست. بله، چون ما راهکارهای عملی داریم که میتونیم افراد رو به وسیله این راهکارها سوق بدیم تا تا خودشون این دریافت رو پیدا بکنن، این استدلال تبیین و توضیحش برای کسایی هم که متوجه نمیشن بالفعل مفیده. تشویقشون میکنیم که خودت برو این همچین چیزی رو دریافت کن، و الا بالفعل برای اونا صغرا و کبرا تشکیل نمیشه. مسئله دوم این استش که بعضی از افراد گفتن که اصلا این استدلال غلطه. چرا غلطه؟ خوب دقت بفرمایید. چون همونجوری که شما بالفرض ادعا میفرمایید که ما توی حالتهای خودمون رو فقیر و عین ربط میابیم، ما هم الان بل وجدان خودمون رو مستقل میابیم. اگه قراره که این وجدان ها اعتبار داشته باشه، شما میگید توی شرایطی من یه حالی بهم دست میده، تو اون شرایط خودم رابط میابم. خب ممکنه طرف مقابلم بگه که من اتفاقا همیشه خودم مستقل میابم، میبینم که من خودم رو پای خودم وایسادم، به کسی هم کاری ندارم، همه این کمالاتی هم که ازش دم میزنم متعلق به خودم، متعلق به کسی دیگری نیست. این استدلال مغالطه است، این شبهه. چرا؟ چون اگر دقت بفرمایید استقلال دو تا معنا داره. یه معنای استقلال یعنی اینکه یه چیزی وجودش انقدر شدت داشته باشه که محتاج به غیر نباشه، درست؟ یعنی شدت وجودی. یه معنای استقلال یعنی وابسته به غیر نبودن، که اینا با هم دیگه ملازمن ولی یه حیث وجودی داره یه حیث عدمی. حالا تعبیر رو اصلاح کنم، نگیم استقلال دو تا معنی داره، بگیم استقلال دو تا حیثیت داره. یه حیثیت وجودی داره که شدت وجودی است، یه حیثیت عدمی داره که عدم وابستگی و تعلق به غیره. افراد معمولا از استقلال حیث عدمیش رو برداشت میکنن، یعنی عدم وابستگی به غیر. بعد میان به خودشون مراجعه میکنن، میبینن در خودشون وابستگی به غیر احساس نمیکنن. یه مقالطه میکنن که عدم الوجدان رو به جای عدم الوجود میشونن، میگم من که الان وابستگی به غیر رو احساس نمی کنم، درسته؟ پس معلوم میشه من وابستگی به غیر ندارم. با اینکه واقعیت مطلب این هستش که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ما در شرایط عادی که در حالت غفلت به سر میبریم وابستگی به غیر را حس نمی کنیم، نه اینکه حس می کنیم که وابسته نیستم، درسته؟ اینطور نیستش که وجدان بکنیم عدم و تعلق به غیر را، بلکه چیه؟ اون واقعیتی که ما باش طرف هستیم عدم و وجدان تعلق به غیره. ما تعلق به غیر رو وجدان نمی کنیم، اما این وجدان نکردن اون دلیل بر نبودن نیست. ممکنه یک کسی تمام ذاتش وابسته به غیر باشد، اما این وابستگی رو فعلا ازش غافل باشه. اینو ما کجا پایش رو تثبیت کردیم؟ توی مقدمات قبلی که جلسه قبلی خونده بودیم، که گفتیم که انسان گاهی به خاطر شدت اشتغالش به بعضی از علوم و ادراکات حتی از بعضی از امور درونی خودش هم غافل میشه. ممکنه که انسان بعضی از جهات درونی خودش رو هم بهش توجه نداشته باشه. پس من اگر که تعلق وجودی خودم را به خداوند متعال احساس نمی کنم، این دلیل بر نیست که من تعلق وجودی به خداوند متعال ندارم. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. به بیان فنی استقلال جز امور وجدانی نیست. اونی که امر وجدانی است عدم و وجدان ربطه، درسته؟ که شما بتونید بگید من فعلا ربط را در درون خودم احساس نمی کنم، نه اینکه من استقلال را چیکار میکنم وجدان میکنم. بله اگه کسی بیاد بگه من شدت وجودی را در خودم استقلال میکنم وجدان میکنم که شدت یک امر ثبوتی است، خب حرفش درسته، ولی کسی شدت وجودی که در خودش احساس نمیکنه، اونی که هستش اینه که ما معمولا اتصالمون به خدا را گم میکنیم، یعنی احساسش نمیکنیم. بعد چون گمش میکنیم فکر میکنیم پس ما اتصال به خدا نداریم، با اینکه پیدا نکردن دلیل بر نبودن نیست. مسئله سوم این هستش که این حالی که در شرایط وجود رابط به دست احساس وجود رابط رو درش پیدا میکنیم، این حال به دو گونه به دست میاد. گاهی مواقع در اثر یک سری حوادث پیرامونی حاصل میشه، گاهی به وسیله یک تحول درونی. اونی که ما تو این برهان ابتدا ازش صحبت میکنیم همون تحول بیرونی است که برای افراد معمولا تو زندگی پیش میاد، که یه نمونهش که قرآن کریم تذکر می‌فرماید مال شرایطی است که انسان در کشتی قرار داره. انسان وقتی که توی شرایط خاصی قرار میگیره که خوب اینو دقت کن اینجا نکته عبارت رو، که میبینه نعمتهایی که در دستش بود در حال زوال و از دست رفتنه. وقتی تو شرایط قرار میگیره که میبینه نعمتهایی که در دستش بود در حال زوال و از دست رفتنه، معمولا اون حس درونیش فعال میشه و فقر وجودی خودش را وجدان میکنه. اینا دو تا مطلب هستن ها. ببینید ممکنه کسی مستقل باشه ولی نعمت رو از دست بده. صرف اینکه نعمت از دست میره دلیل بر این که من وجود رابطم نیست، اشتباه نشه. نمیخوایم بگیم من چون بعضی موقعی چیزی از دست میدم پس معلومه که من رابطم. نه، ممکنه یه موجودی مستقل باشه ولی بعض از کمالات رو همین موقعی از دست بده. صحبت از یک تحول درونی است که گاهی عوامل بیرونی زمینه ای رو فراهم میکنه که من آنچه که داشتم تا به حال رو در معرض زوال میبینم، تو اون شرایط یه حس درونی در من فعال میشه، یک درک درونی در من فعال میشه که اون درک درونی که فعال میشه به درد ما میخوره. این مثل مثالیست که اون هفته عرض کردیم، وقتی که شب میشه هوا تاریک میشه همه جا ساکت و آرام میشه، مریضی که مریضی داره دردش رو پیدا میکنه. خوب این عنایت بفرمایید. نمیخوایم بگیم آقا شب خودش دلیل است بگیم آقا درد داره. نه، شب دلیل بر درد داشتن نیستش که. شب زمین سازی است برای اینکه اون درد درونی فعال بشه. وقتی درد درونی فعال شد، شما به علم وجدانی حضوری درد را چی میکنید؟ میابید. ما دو تا مطلب داریم. یه مطلب داریم که انسان نعمتهایی خدا بهش داده، این نعمتها چی هستن؟ آریه هستن. حالا ما خدا که اثبات نکردیم، با این ادبیات نگیم، بگیم یه مطلب این هستش که ما کمالاتی که داریم کمالات همیشگی نیست. این شما به هر ماتریالیستی هم بگین قبول میکنه، میگه آقا تو همیشه زنده ای؟ میگه نه. تو همیشه سالمی؟ میگه نه، من ممکنه فردا مریض شم. تو همیشه دست و پا داری، عقل و هوش داری؟ میگه نه، فردا ممکنه دست و پام قطع بشه، عقل اصلا هم بپره. هیچ انسانی نیستش که ادعا کنه که کمالات او چی هست؟ همیشگیست. ولی که یه نکته دومی داریم که در بعضی از شرایط که انسان به همیشگی نبودن کمالات خودش بیشتر توجه میکند، تو این شرایط معمولا اون حس درونی و دریافت درونی فعال میشود. یک مسئله چیست؟ مسئله خارجی است که این دریافت درونی تو شرایط خاصی فعال میشه. مثل اینکه دریافت درد در مریضان در شرایطی فعال میشه که معمولا پیرامونشون آرامشی برقرار باشه، از جهت باصره هوا تاریک باشه، باصره فعال نباشه، سر و صدا نباشه، سامعه کار نکنه، مشغول غذا خوردن نباشن، ذائقه کار نکنه. وقتی اینا از کار میافتن حس درونی درد فعال میشه. پس اولین جایی که ادراک وجدانی وجود رابط فعال میشه معمولا در شرایطی هستش که انسان به زوال پذیر بودن کمالاتی که در او هست توجه میکنه. که یه نمونهش کجاست؟ یه نمونهش مثال کشتیه. حالا کشتی مثال دیگه، مثالی که نسبتا ملموسه. که آدم تو اون شرایط که قرار میگیره میبینه همه چیزهایی رو که تا به حال داشت داره در یه لحظه از دست میده، مالش و اموالش و متعلقینش و جانش داره از دست میره، گاهی اونجا این حس فعال میشه. ولی که خوب باید دقت بفرمایید اون حس یه چیزیست غیر از اون مسئله امانت بودن کمالات و زوال پذیریش. لذا افراد با همدیگه فرق میکنن. گاهی انسان در اثر یه مریضی کوچک ممکن این حسش فعال بشه، گاهی ممکن یک شخص مستکبری تو صحنه جنگ هم وارد بشه، همه نزدیکان و عزیزانش از دست بده، اسیرش هم بکنن، تو زندان هم بندازنش، هنوز هم قلبش تکون نخورده باشه، بعد مثلا بره یه مدت زیادی توی سلول انفرادی باشه، کم 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 قلبش تکونی بخوره. درسته؟ این بستگی داره به خصوصیات اشخاص. این حالت اول. حالت دوم، ممکنه یک کسی در اثر تقوا و عمل صالح و با افعال اختیاری به حالتی برسه که این حس درونی برای او همیشه فعال باشه. درسته؟ همیشه فعال باشه، همیشه ادراک بکنه. دقیقا مثل انسانی که کلن سالمه و حواس جمع، درد رو همیشه احساس میکنه. و انسانهایی که اینا از مواد مسکن و مخدر استفاده کردن درد رو احساس نمی‌کنن. هر چی مواد مخدر و مسکنی که استفاده کرده شدیدتر باشه، دیرتر حس درونی درد فعال میشه. انسانی هم که کاری کرده که ادراک وجود رابط در درونش از دست رفته، هر چقدر که بیشتر تخدیر شده باشه وجودش و به غفلت کشیده شده باشه، دیرتر این حس درش فعال میشه. اما انسانی که سلامت کامل روحی داشته باشه، همیشه حس ادراک فقر ذاتی در درونش فعاله. پس ما خلاصه دو تا مطلب داریم. حالا که دو تا مطلب مشخص شد، طبیعتاً مشخص میشه که چرا هی مثال به کشتی میزنیم. مثال کشتی یکی از زمینه‌های فعال شدن این ادراک درونی است که آدم بعد از اینکه تو این شرایط این ادراک درونیش فعال شد، میتونه اینو زنده نگه داره. درسته؟ میتونه دوباره به غفلت دچار بشه، حس از دستش در بره. ممکنه بشه فهمن هم مقتصد مثلا. درسته؟ ممکنه هم بشه جزو کسانی که تک کفر میوردن به نعمتهای خدا، دوباره برگرده به حالت قبلی بشه، ازا هم به این مشرکون. ولی که تو اون مقطع موقتا فعال میشه. نکته بعدی، با توجه به این مسئله جواب یک سوال مشخص میشه. بعضی ها در تقریر این مسئله اشکال کردن، گفتن آقا این که شما میگین که ما توی کشتی که هستیم فکر میکنیم یه خدایی هستش و رو به درگاهش میاریم و شروع میکنیم به حاجت خواستن و منقلب میشیم، این مسئله روانشناسیه. درسته؟ خودم تو کشتی میترسه، به قول عامیانش جو زده میشه دیگه. وقتی بذاره جو زده میشه چی کار کنم؟ حالا که کار دیگه نیست، خدا رو بخونیم دیگه. و الا این مبدع یه استدلال برهانی قرار نمیگیره. یعنی در حقیقت اون چیزی که ما میخواییم به عنوان مبدع برهان قرار بدیم، مبدع برهان نیست، صرفا یه حالت روانی است تحت تاثیر یک شرایط. از اونجا که میایم بیرون، این حالت روانی از بین میره. ما در جوابش چی میگیم؟ ما در جوابش میگیم خب شما که این حرفو میزنی، لابدی همچین حالتی را تجربه نکرده ای. درسته؟ چون اگه بخوایم ببینیم این مسئله روانی است یا یه خصوصیت ادراکی است، باید چه کار کنیم؟ خب مقدمه شهودیه دیگه، وجدانیه، باید آدم وجدان کنه دیگه. اونهایی که این حالت رو وجدان کرده اند، اونها میگن ما در اون حالت علاوه بر حالات روحی که آدم یه خوف شدید اونجا پیدا میکنه، خب بله خوف هست، یه امیدی مثلا پیدا میکنه، درسته، یک انکسار و ذلتی پیدا میکنه، یه قربتی بهش دست میگیره، همون حالات روحی هن. علاوه بر اینا یه وجدانی پیدا میکنه، وجدان علمی. اونایی که میگن هست، ادعاشون اینه شما اگر منکر هستی خب باید تجربه کنی، فوق شما که پیدا نکردم دیگه. چون ما در برهانهایی که یه مقدمه شخصی دارن هیچ وقت با افراد نمیتونیم دعوا بکنیم. میگم آقا ما اینو داریم وجدان میکنیم، وجدان نمیکنی، خب نمیکنی دیگه، چیکار کنم دیگه؟ نمیشه ما دیگه دعوا بکنیم که، چون یکی از مقدماتش از بدیهیات غیر عام است، تجربهش درونی شخصیه. اونهایی که مدعی هستن، مدعی امر وجدانی هستن و لذا اونا مدعی هستن که شما اگر که مراقبه داشته باشی و تقوا به خرج بدی، نه فقط در حال کشتی، بعد از کشتی هم که دیگه خوفی در کار نیست، جوزدگی در کار نیستش، شرایط روحی آشفته هم نداری، بازم همین وجدان درونی فعال میماند و میگن ما داریم وجدان میکنیم. درسته؟ شما اگه منکر هستی میگن خب این گوی و این میدان، بیا این برنامه رو اجرا کن ببینی همچین چیز رو احساس میکنی یا احساس نمیکنی. نکته بعدی که در تتمه این نکته است، ممکنه طرف مقابله که خب من چیکار کنم که اینو احساس کنم؟ میگیم ببین یه مقدارش که بستگی داره به شرایط استثنایی، که موقع سوار کشتی باشی کشتی خراب بشه به حسب فرض، طوفان بیاد، یا تو شرایط زندگی در یه بحرانهایی قرار بگیری که خود به خود فعال بشه، که اون از حیطه اختیار من و شما خارجه. اما اگر از اون مسیر خواستیم عبور نکنیم، یه راه اختیاری هم برای استمرار بخشیدن به این دریافت‌های وجودی هست. اون راه اختیاری چیه؟ اون راه اختیاری میگه شما اگر میخواید درونت فعال بشه، باید ارتباطت رو با بیرون کم بکنی. چون مقدمه ما میگفت وجود تو محدوده، به هر شأنی که مشغول میشی از شؤون دیگه باز میمونی. پس اگر میخوای اون حس درونی فعال بشه، باید یه برنامه در زندگی داشته باشی که ارتباطات بیرونی تو را تعدیل بکنه، بیشتر از حد ضرورت ارتباط بیرونی نداشته باشه. ارتباط بیرونی یعنی چی؟ با چه چیزایی حاصل میشه؟ میگن خلاصش عبارت است از محدود کردن همین حواس پنجگانه. سعی بکن ذائقه و هاضمه خیلی فعال نشن، یعنی پرخوری نکن، درسته؟ سعی بکن از جاهایی که باصره و سامعه خیلی فعال میشن اجتناب کنی، یعنی اولا عزلت داشته باشی، درسته؟ یعنی حضورت در عرصه مسائل اجتماعی در حد ضرورت و نیاز باشه، بیشتر از اون که فایده ای نداره تو مسائل اجتماعی حضور پیدا نکنه. حالا حد ضرورت و نیاز رو کی میگه؟ ما که به شریعت معتقدیم، شریعت میگه، شریعت میفرماد تو مثلا از باب صله رحم باید بری، مثلا فرض کنیم از باب امر معروف باید بری و خب میریم. جایی که امر معروف نیست و صله رحم نیست و تحصیل علم نیست و تحصیل مال حلال نیست، خودم به خلوت خودش باید مشغول باشه. سعی بکن از شبها استفاده کنی، چون شب موقعی است که همه جا آرامه، نفوس هم آرام هستن، انسان از بیرون ورودی نداره، لذا معمولا درون او چی میشه؟ درون او فعال میشه. سعی بکن خودت هم اگه یه موقع تو عرصه اجتماع قرار گرفتی، یعنی عزلت به خرج ندادی، تا ضرورت نشده ارتباط رو کسی برقرار نکنی، یعنی سکوت بکن، درسته؟ همین جمله معروف که میگه صمت و جوع و سحر و عزلت، اینا چی هستن؟ اینا اصول محدود کردن ارتباطات غیر مفید بیرونی هن. کسی اگر اینها رو مراعات بکنه، خود به خود درونش چی میشه؟ درونش فعال میشه. اینکه آیه شریفه فرمود ان ناشعت اللیل یا اشد وطئا و اقوم قیلا، ساعات شب برای گام برداشتن بهتر است، یکی از اسرارش همینه که ساعات شب ساعات آرامشه، انسان در ساعات شب به درون خودش بیشتر ملتفت میشه. حالا باز آخر شب یه نورانیت اضافه هم داره، اما شب کلن ساعت آرامشه، آرامش عالم طب. به همین جهت حس درون انسان بهتر فعال میشه. اگه کسی شروع بکنه یک برنامه سالم در سبک زندگیش رو پیش بگیره و رفتار بکنه، آهسته آهسته حس درونی او فعال میشه. البته خب انبیاء الهی اومدن گفتن اگه میخوای موفق تر باشی باید حق و حقوقی هم به گردنت نباشه، چون نفوس دیگران رو نفس ما اثر میگذاره، راه فعال شدن ارتباطات درونی رو گاهی میبنده. لذا باید حق و ناس رو مراعات بکنی، به پدر و مادرت ظلم نکنی، به شریک و همسایت ظلم نکنی، اینا رو انجام بده. وقتی اینا رو انجام دادی حس درونیت فعال میشه. وقتی حس درونی فعال شد، خود به خود از درونت به خدا متصل میشی، یعنی میفهمی اصلا ذات تو عین اتصال به خداوند متعاله، بعد خدا رو پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که بعداً در روایات آمده که حالا لااقل یکی از تفسیرهای این مطلب که تو روایات آمده که خداوند متعال خودش رو به همه شناسانده و هیچ کسی نسبت به او جاهل نیست، افراد باید این مسئله رو خودشون پیدا بکنن، همین مسئله است که در اصل وجود خدا، خوب مند بفرمایید، در اصل وجود خدا به یه معنی هیچ مستضعفی در عالم وجود نداره. یعنی ممکنه افرادی باشن که در شناخت صفات خدا مستضعف باشن، ممکنه افرادی باشن که در شناخت حجت خدا از پیامبر و امام مستضعف باشن، اما نسبت به اصل وجود خدا مستضعف در عالم وجود نداره. چرا؟ چون این یه ریشه درونی داره که انسان خودش به وجود رابط درک میکنه و این ریشه درونی در زندگی سالم همیشه خودش را نشون میده. لذا اگر دیدیم کسی اصل وجود خدا را انکار میکنه، معلومه زندگیش زندگی سالم نیست، و الا امکان نداره کسی به احکام بدیهی عقل عملی عمل بکنه. احکام بدیهی عقل عملی یعنی ظلم به کسی نکنه، تو زندگیش دنبال لغو و لهو و بیهوده نره، بعد این حس درونی در درونش فعال نشه. ولی نسبت به چیزهای دیگه بله، چون ما حس درونی نداریم، استضعاف هم در اون موارد دیگه ممکن هست. به هر حال یکی از تفسیرهای اون روایات همین مسئله است که چون ارتباط انسان با خداوند یک ارتباط کاملا درونی است و هر کسی که سالم زندگی بکند این حس درونی در او فعال می شود، پس هر کس که این را پیدا نکرد معلومه مشکل رفتاری داشته، صرفا مشکل او مشکل علمی و اعتقادی نیست. این غیر از این است که آدم دین اسلام پیدا نکنه یا تشیع پیدا نکنه، یا بعد از صفات الهی رو پیدا نکنه. پس خلاصه این مسئله راه برای استمرار بخشیدن درش هست. به همین جهت قرآن کریم و روایات هم تشویق میکنه که شما اگه میخوای دنبال خدا بگردی، برو زندگی تو درست بکن، یک زندگی عاقلانه و خردمندانه پیش بگیر تا مسئله برای تو چی بشه؟ آشکار بشه. نکته بعدی، ممکنه که یکی هستی بگه که آقا این حرفی که شما میزنید مثل اون حرفی میمونه که بعضی از مسیحی ها گفتن، که گفتن اول ایمان بیار بعد میفهمی که حقه. با اینکه این حرف حرف منطقی نیست، آدم اول باید بفهمه حق است بعد ایمان بیاره. ما در جواب میگیم حالا با صرف نظر از اینکه اون حرف مسیحی یا حق است یا باطل، که یک دقتی داره به این راحتی نمیشه ردش کرد، ما نمیگیم کسی اول به خدا ایمان بیاره بعد بفهمه که خدا حقه. میگیم زندگی خردمندانه و عاقلانه کن. درسته؟ صحبت از خدا که نیستش که. میگیم شما اگر خدا هم قبول نداشته باشی بالاخره میفهمی لهو و لعب نباید انسان بره دنبالش، مضر. میفهمی ظلمه به نزدیکان و ذوی الحقوق نباید کرد. میفهمی که انسان از ارتباطات زوال باید اجتناب بکنه. خردمندانه زندگی کن تا خداوند را از درون بشناسی. مسئله بعدی، مجموعه روایاتی داریم در باب خلقت انسان قبل از دنیا که از آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم استفاده میشه، که اجمالا خداوند در نشأت قبل از این دنیا خودش رو به بندگانش نشون داده. حالا در تفسیر آیه شریفه که اختلافه، ولی تقریبا اولو ظاهرا سوره اعراف نمیدونم آیه 172 همین حدود هست. حالا اصطلاحش میگن آیه الست دیگه، که خداوند اشهد ام علی انفسهم فقال ای درست میگن الست و ربکم قالوا بلا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. درست عرض میکنم؟ حالا نگاه کن آیه رو، ممکن کم و زیاد بخونم. خب نمیکنن دیگه، یعنی اون مثال نقد وقتی میبینید دنبالش، میبینید بسیاری از اصول فضائل انسانی رو زیر پا میگذارن. خردمندانه که میگیم نه خرد به معنای اینکه یعنی دنیا طلبانه، یعنی همین که عرض کردم، یعنی فضائل انسانی را که عقل عملی میفهمد رفتار بکنن. یعنی مثلا فرض کنید پدر و مادرش حقشون رعایت کنن. اونا که اینجوری هستن خداپرستن. اتفاقا ما تو دنیا افرادی خداپرست نباشن، یعنی کلا با خدا قهر باشن، خیلی کم داریم. تو مشرق زمین یه مقداری پیدا میشن که اونام خیلی زیاد نیستن، و وقت دادم واردشون میشه میبینه زندگی های ناسوابی دارن دیگه. بعضی از اینایی که مثلا حکومت های کمونیستی تشکیل دادن و خیلی هم مبارز بودن و حتی استکبار ستیز هم بودن و صبح تا شب هم جون میکندن، شما وقتی تو متن زندگیشون میرین میبینین که نه، زندگیشون زندگی مستکبرانه است. حالا درسته با استکبار جهانی جنگ میکردن، اما خودشون در درون خودشون دنبال حس استکبار دارن، و الا اون جایی که باید به حق عمل کنن حق رو زیر پا گذاشتن. اگه کسی واقعا تو زندگیش حق مدار باشه و در مقابل حق مقاومت به خرج نده، این حس درونی که احگاهی درش فعال میشه، به همون مقدار خدا خودشو بهش میکنه، معرفی میکنه. گم کردم مطلب چیو؟ ببینید فضایل انسانی دو دستن دیگه. بعض موقع هستش که محصول عادت و اعتبار اجتماعیه، اونجور جاها عقل نمیگه دنبالشون برو، چون میگه خب جامعه گفته به من چه رفت داره. گاهی مواقع هستش که نه، انسان بر اساس عقل عملی بدیهی درونیش خودش میفهمه. کسی که درونش حکم میکند مثلا به حسن نمیدونم جود و حسن ایثار و حسن مثلا خدمت پدر و مادر و امثال این حرفا، خود به خود نسبت به این ادراک درونیش چون حس ملائمت داره لذت هم میبره. یعنی در واقع حس چی دستش؟ عقلانیه که انسان بر طبق فضائل درونیش عمل کنه. ولی این تا وقتی هستش که این فضائل درونی زندن، اگه بمیرن دیگه تموم میشه کار دیگه. لذا انسان‌ها تا وقتی که عوامل بیرونی فضائل اخلاقی درونیشون نکشته، خود به خود طبقش عمل میکنن. چرا؟ چون از این لذت میبرن. مثلا افراد چرا ایثار میکنن؟ حالا شاید شما مثلا دیدین صحبتاشون، نوشته‌هاشون، مصاحبه‌هاشون، مثلا میگه مثلا من لذتی که مثلا میبرم از اینکه به یک فقیر کمک میکنم، یک لبخندی بر لب فقیر میبینم، مثلا اینقدر زیاده که حاضرم تمام مالمو در این راه انفاق کنم. این به خاطر این هستش که اون خلق ایثار وجود در وجودش هست. اگه این خلق در کسی مرد، خب دیگه اصلا از جود کردن لذتم نمیبره دیگه. خداوند متعال یه سری خلق انسانی رو در درون انسان ها قرار داده که اینا مسیر زندگی رو مشخص میکنن. کسی اگه طبق این خلق درونیش که تصدیق بهش میکنه و ذاتن هم لذت داره عمل کرد، خود به خود رشد هم میکنه، این دریافت درونش هم فعال میشه. اگه نکرد، اومد لذت‌های ابتدایی رو بر این لذت‌های عمیق‌تر مقدم کرد که میشه رفتار غیر عقلایی، بعد کم کم ممکنه که اینا هم گم بکنه دیگه. حالا از من بازم با عنایت عرض کردم، عرض کردم یکی از تفسیرهای روایاتی که میگه در باب خداشناسی مستضعف نداریم این مسئله است. اصل مسئله رو باید بریم تو کلام ثابت کنیم که اصلا در اصل مسئله وجود خدا مستضعف امکان دارد امکان نداره، چون مسلماً که در باب توحید، در باب نبوت و امامت استضعاف ممکنه و مسلماً از آیات روایت در میاد که مستضعفین غیر مسلمان و غیر شیعه میرن بهشت اگه اعمال صالحه داشته باشن. بس عمدش تو کلام سر این هستش که اگر کسی خدا پرست هم نبود اصلا، درست ممکنه مستضعف باشه یا نه؟ اون وقت اگه ممکنه مستضعف باشه به بهشت راش میدن، یا یعنی اینکه نه، حد اقل شرط ورود در جنت داشتن اعتقاد به خداوند مثلا واحده، درست لااقل توحید در خالقیت باید اقلا قبول بکنه. برای این مسئله گم نشه، داشتن عرض بکنم که یکی از تفسیرهای روایاتی که مربوط به عالم ذر هستم همینه که خداوند متعال چون در اصل خلقت بشر وجود بشر را به شکل وجود رابط قرار داده، خودش را در نشاط قبلی بالحقیقه به انسان شناسانده و انسان ها همشون یک معرفت فطری پروردگار دارن که این در حقیقت مال انسان هم نیست، خدا خودش را به همه عالم شناسانده، کما اینکه در یه افق دیگری حجت خدا به همه انسان ها شناسانده شده. چرا؟ چون همونجوری که خداوند با ما رابطه‌اش رابطه محیط و محاطه، رابطه حجت خدا هم با ما رابطه محیط و محاطه. به همین جهت همونطوری که هیچ کسی تو عالم نیستش که خدا رو نشناسد، درسته؟ یعنی ربط درونی خودش رو با خدا پیدا نکند، هیچ کس هم تو عالم نیستش که رابطه درونی خودش رو با اصل مقام ولایت چیه پیدا نکند. لذا میگیم الا عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم و که برای شأنکم، یعنی تو تمام عالم از صالح و طالح و بالا و پایین همه موجودات عالم اینجوری هستن که عظمت مقام امام علیه السلام و حقیقت ولایت رو تو عوالم قبلی چون عین درونشون بوده دریافت کردن. اون عالم چون عالمی است که درش حجاب نیست، همه وجود خودشون وجود رابط میدیدن اونجا و همه اونجا موحد بودن. وقتی انسان تنزل میکنه تو مراتب وجود میاد پایین، به این عالم پایین که میرسه تو حجاب قرار میگیره، ربط درونی خودش رو گم میکنه. بعد اینکه تو روایت میفرماید که معرفت خدا معرفت فطری است، اگه فطرتت را بیدار کنی خدا را میابی، با این تفسیر یعنی اینکه اگر فطرتت را بیدار کنی اتصال و ارتباط درونی خودت را به خدا میابی، و وقتی اتصال و ارتباط رو یافتی خود به خود، خب خدا کبرا که بدیهیه که هر وقت ربطی هستش مستقلی هم هست، میفهمی خداوند وجود داره. این میشه یکی از تفسیرهای مسئله معرفت فطری. اون وقت اگر کسی وجودش خیلی نورانی باشه و اصلا آلوده نشه، این معرفت فطری از اول بچگی درش هست، همیشه هم زنده است. اون وقت میشه فرمایش از امرانوی صلوات الله علیه که از حضرت پرسن هل رأی تربک، حضرت فرمودن ما کنت و عبد و ربن لم اره، من پروردگاری را که ندیده باشم نفرستیدم. پروردگاری که ندیده باشم یعنی چی؟ یعنی من همیشه دلم شهادت میداد که پروردگاری هست و اتصال وجودی خودم را با پروردگار میفهمیدم و درش هم شک و تردیدی نداشتم. لذا حضرت فرمودن که لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقائق ایمان، چشمها با مشاهده دیدگان او را ندیدند ولیکن دلها با حقایق ایمان او را یافتند و دیدند. اینکه دل خدا را میبیند تقریبا تو بیانات مختلف اهل عرفان به همین معنی است، ولی هیچگاه به این معنی نیستش که دل انسان که انقدر محدود و ضیق هست خدای نامتناهی را بخواد چیکار کنه ببیند. در حقیقت ما ربط وجودی خودمون به خدا را میبینیم، که از این ربط وجودی پی میبریم به این که اون موجود مستقل تحقق دارد. لذا گاهی مواقع خلاصش میکنن میشه اون جمله که تو ساعت قبل نقل کردیم، میگن بله علم به خدا علم حضوریه. تقریر درست نظریه این که میگه علم انسان به خدا علم حضوریه همینه. واقعا انسان که به خدا علم حضوری پیدا نمیکنه، لان المحاط لا یحیط بالمحیط، درسته؟ ولی که محاط اگه واقعا محاط است و وجود رابطه خودشو که درست بشناسه، خود به خود همیشه هر وقت خودشو درک میکنه همزمان خدا رو هم درک میکنه، اصلا نمیتونه خودشو جدا تصور بکنه. و طبیعتا توی این بحث، حالا این اصل بحث دیگه، از نظر مسئله تدریسی یه نکته هستش که اینجا خیلی مهمه که انسان وقتی اینو تقریر میکنه افراد رو خلاصه سوق بده و حرکت بده به اینکه برن در وجود خودشون این ادراک فطری رو فعال بکنن و تلاش بکنن که این سوقرای شهودی رو خودشون پیداش بکنن. چرا این مسئله مهمه؟ چون ببینید بحث خداشناسی مقدمه است برای عمل. استدلال برهان نظم و برهان علیت که بعد از این میخونیم یه خدایی رو اثبات میکنه که اون خدا رو انسان حس نمیکنه، فقط در افق علم حصولی باش ارتباط برقرار میکنه. خدایی که فقط در افق علم حصولی انسان باش ارتباط برقرار میکنه دائما گم شدنیه، چون علم حصولیه دیگه، فراموش میشه، هیچ وقت تذکر برای انسان نمیاد. اولا ثانیاً علوم غیر شهودی و غیر حسی شفافیت کافی ندارن. اینو قبلا تو فرق بین علم شهودی و غیر شهودی بررسی کردیم. بهترین نوع خداشناسی خداشناسی فطری است، چون خداشناسی فطری اولا شفافتر است، ثانیا چون یه حس فعال هم استش، گم شدنی نیست. این که میگن خدای فلسفه به درد عبادت کردن نمیخوره، اگه فلسفه به معنای برهان علیت باشه راسته. واقعا اگه انسان بخواد به برهان علیت خدا اثبات کنه، یه واجب الوجودی یه گوشه عالم، یا نه اصلا یه واجب الوجودی که نمیدونم حقیقت لا به شرط هم هست و با همه چی معیت داره، در حد ادراک علم حصولی فایده نداره که، چون با این خدا نمیشه محبت ورزید، نمیشه انس و الفت گرفت و نه و نه، و اون عبادت عبادت نمیشه. عبادت واقعی مال وقتی است که این حس درونی فعال بشه، انسان فقر درونی خودش نسبت به خدا احساس بکنه که بعد اون وقت با اون خدا رابطه محبت آمیز پیدا بکنه، از عبادتش بهره حقیقی ببره. لذا اینجا باید خیلی تلاش کرد که این برهان فطرت گرچه امر شخصی است، اما افراد برن به دنبال فعال کردنش، یا لااقل دنبال این باشن که اگر یه بارقه خلاصه از عالم غیب به دلشون خورد و توی شرایطی متحول شدن و احساس کردن حضور خدا رو، اون بارقه رو استمرارش بدن، تو وجود خودشون حفظش بکنن، نذارن از دست بره. و آدم باید توضیح بده که روش صحیح خداشناسی این روشه، روش‌های دیگه صرفا برای اقناع علمی است. به تعبیر دیگه ببینید، حالا بذارید من این تعبیر دیگه‌اش بگم بعد برگردم اون که شما فهمید. حالا ببینید همینش اون استدلالای دیگه نسبت به اصل وجود خدا حقیقتش کاری ازشون بر نمیاد. اون استدلالای دیگه دو جا فایده دارن، یکی نسبت به صفات خدا فایده دارن نه اصل وجود خدا، که اگه انسان مثلا برهان علیت رو خوب بفهمه و بعد بفهمه علت العلل باید نامتناهی باشه، بعد یه مجموع صفاتی از دلش در میاد، اون ادراک اون صفات تو برهان فطرت نیست. ولی اصل وجود خدا که با بقیه برهان ها ثابت میشه، چیزی بیشتر از اصل برهان فطرت به دست انسان نمیده. یه کارگردش تو صفاته که شاید منظور شما هم همین باشه. کارگرد دومش نستش که، چون این کارگرد دوم میگم بخواد این جواب این سواله. بعضی گفتن خب اگه بس وجود خدا ادراکش فطریه، پس دیگه بی خودی چرا بریم دنبال استدلال عقلی؟ یا به قول بعضی ها میگن آقا وجود خدا که فطریه، بی خودی فلسفه نخونین، عمرتون تلف میشه. یه چیز فطری رو میدونید با 10 تا دلیل ثابت میکنه، خب که چی بشه؟ درسته؟ جوابش نستش که ادراکات فطری همینطور که در مقدمه گفتیم فعال موندنشون تابع شرایطه. انسان همونطور که توی شرایطی ادراک فطریش فعال میشه، در اثر بعضی از شرایط ممکنه ادراکات فطریش از دست بده. لذا کسانی که تو خداشناسی فقط از طریق برهان فطری پیش میرن وقتی در محیط معصیت قرار میگیرن، ربط وجودیشون رو با خدا گم میکنن، بعد اصلا کلن همه چی از دستشون میره دیگه، چون استدلال دیگه هم ندارن. یکی از عوامل ناپایداری برخی از افراد دیندار در محیط‌های فساد مثل کشورهای غیر اسلامی این هستش که عقایدشون رو بر اساس برهان‌های عقلی محض تحصیل نکردن. یعنی تا اینجا هست یه ربط درونی با خدا داره، یه ربط درونی با اولیای خدا داره، میره زیارت، عشق میریزه، روزه و واقعا ارتباط درونی داره، لذا دلش زنده است. وقتی میره اونجا لقمه مشتبه میخوره، چشمش به حرام میفته، معصیت دوچار میشه، این دل میمیره. وقتی دل میمیره ادراکات فطری هم از بین میره. لذا یکی از فواید ادراکات عقلی محض این استش که اینها تابع شرایط نیستن. در بزنگاه ها و شرایط خطرناک که انسان ادراکات فطریشو از دست میده، از انسان دستگیری میکنن. انسان تو شرایطی که قرار میگیره میگه پس من دلم مرده است، نه اینکه واقعیتی در کار نیست. میفهمه اون چیزی که درک میکرده حق بوده، تلاش مجدد میکنه که اونو دوباره به دست بیاره. به این دو جهت ما به استدلالهای عقلی که بعد از این میاد محتاج هستیم، ولی بازم تأکید میکنیم استدلالهای عقلی کافی نیست و انسان باید سعی بکنه که ربط فطری خودش رو با خدا پیدا بکنه تا به اون کارکردهای حقیقی دین که عنصر ارتباط با خدا هستش دست پیدا کنه. و اما نکته آخری هستش که خب چرا این مجموعه رو بهش میگیم برهان فطری؟ اینو باید اول میگفتیم، حالا بنده فراموش کردم. نکتهش اینجا آمده که فطر به معنای چی؟ از معنای خلق کردن و آفرینش یک چیز است بدون سابقه. وقتی یک چیزی به شکل ابداعی به وجود میاد بهش میگن فطر، یعنی خلق لا انمثالن و لا اننظیرن. فطرت مصدر نوعه، یعنی نوعی خاص از آفرینش. وقتی میگیم فطرت انسانی یعنی نوع خاص خلق شدن انسان. امور فطری اموری هستن که تو ساختمان وجودی انسان قرار داده شدن و اقتضاعات خلقت خاص انسان هستن. این 6 تا تقریری که ما از برهان فطرت عرض کردیم یا از خداشناسی فطری همشون برمیگشت به ساختمان وجودی انسان، که میگفت انسان اینطوریست که علم حضوری داره، انسان اینطوریست که بدیهی براش، انسان اینطوریست که مثلا قضیه قیاسات و معاهاس براش، یا انسان ذاتاً محبت دارد، انسان ذاتاً امید دارد، یا انسان اینطور است که در شرایط خاصی رابط بودن خودش را ادراک میکنند. به همین جهت از همه اینا تعبیر میکنند به خداشناسی های فطری. خب این بحثم تمام شد. خب ببینید این نه ببینید این علم حضوری به خدا نیست، این علم حضوری به خوده، ولی یه خودی که عین ربطه. بعد عقل میاد وسط میگه اگه تو عین ربط هستی پس اون مستقلم هست، درسته؟ البته یک تغییر دقیق تر از این هم حالا هست که اگر انسان خودشو به عین ربط درک بکنه، خود به خود نه به معنای مستقل، درسته؟ چون عین ربط هستش یک نوع اتصال، اینجوری آسونش نبه، اتصال مستقل رو تو خودش چی میکنه؟ احساس میکنه. ظاهرن بزرگانی که تو کلامشون اومده که گفتن خداشناس یک امریست که علم حضوری است، منظورشون اتصال به خدا علم حضوریه، ولی خود خدا علم حضوری به اصطلاح فنی فلسفی نیست. حتی این که تأکید میکنم به خاطر ما یک علم حضوری که میگیم بر اساس اصطلاح معیار که توی بحث علم تعریف من علم حصول علم حضوری، علم حضوری طبق اصطلاح معیار یا باید محاط باشه یا باید مساوی باشه، درسته؟ علم موجود اشرف رو اصطلاحاً بهش علم حضوری نمیگن دیگه. چی؟ نه ببینین اون جوابش نستش که انسان فطرتاً با مقام ولایت مرتبطه، ولی اون چیزی که ما فقط احساس میکنیم عین ربط بودنه دیگه، درسته؟ لذا ما طرف نسبت رو اجمالا فقط میفهمیم یه چیزی طرف نسبت هست. اینکه طرف نسبت یه حقیقت ذو مراتب، یه مرتبه واجب الوجود داره، یه مرتبه مادون واجب الوجود داره، اونو دیگه احساس نمی‌کنیم. یعنی تکوینن مقام ولایت هم مثل خود ذات خداوند متعال به همه محیطه و همه عین الربطن نسبت بهش. اما از افق عین الربط که نگاه بکنید، اون مقداری که فطرت به ما میده فقط این است که میگه بیرون تو یک مستقلی هست، اما بیرون تو چه مراتبی داره دیگه قابل ادراک نیستش. صفحش میشه بگین؟ آه بله بله. ببینید الان من درست میگم، من تو توضیح ناقص دادم. یه مسئله این هستش که ما توی یک شرایط خاص روحی یه سری حالتهای روحی پیدا میکنیم. ما تا حالا داشتیم توضیح میدادیم تو اون نکته قبلی که مسئله ادراک وجود رابط یک حالت نیست، یه ادراکه. درسته؟ یه مسئله دیگه این هستش که ما گاهی هم یک باورهایی پیدا میکنیم، ولی این باورها محصول غفلتن. درسته؟ مثل اینکه کسی که عصبانی است اون موقع باور میکند که باید کتک بزنه، بعد بعدن که از اون حالت میاد بیرون میبینه خب نباید کتک میزد. چرا؟ چون گرچه کتک زدن منفعت داشت و عقلم میگه هرچی منفعت داره انجام بده، اما ضررهایی هم داشت که اون ضررها اون موقع مورد چی بود؟ غفلت بود. یعنی میفهمید که یه چیز دیگه کنارش بوده که اگه اونو با این کس رو انکسار میکرد برایندش میشد چی؟ میشد نباید. هیچ وقت باورهای وجدانی ما خطا از آب در نمیان، ممکنه چیزی در کنارشون باشه که به نوعی با هم دیگه تضاهم پیدا کنن. تو مسئله ادراک وجود رابط ما میگیم تو این شرایط شما میفهمید که وجود رابطید. حالا فرض کنید 10 تا چیز دیگه هم غافل باشیم، آیا غفلت اونها موجب میشه که باور ما خطا بشه؟ نه. درسته؟ تو مسئله عصبانیت ما یه قیاس میچیدیم، میگفتیم زدن منفعت دارد، هرچه منفعت دارد باید انجام داد، پس زدن را باید انجام داد. خطای قیاس مال کجا بود؟ مال یک از مقدماتش بود که ما چیزای دیگه ای رو که اینجا هست روش توجه نکرده بودیم. درسته؟ اما در مثال ما ادراک وجود رابطه ادراک حضوریه. ادراک حضوری هیچ وقت قابل خطا شدن نیست. به تعبیر دیگه ما ممکنه در شرایط خاص روحی در قیاساتمون خطاهای اتفاق بیفتد، اما نمیشه شرایط خاص روحی علم حضوری ما رو چیکار کنه؟ تغییرش بده. علم حضوری همیشه حق است دیگه. پس اگر کسی توی یک شرایط خاصی یه علم حضوری پیدا کرد، بعدن هم که از اون شرایط اومد بیرون هیچ وقت نمیتونه اون انکار بکنه، فقط میتونه بگه الان دیگه بهش توجه ندارم. مثل کسی که توی شرایطی درد و چشیده، الان دیگه مسکن میشه دادن درد و احساس نمیکنه، نمیتونه بگه خب پس من درد نداشتم، خیال میکردم درد دارم. علوم حضوری هیچ وقت خطا بردار نیستن. پس میشه رفتارهای ما، بعضی از روحیات ما و بعضی از باورهای ما تغییر بکنن و معدنم معلوم بشه این باور باور کاذب بوده، اما علم حضوری ما هیچ وقت خطا بردار نیست و اگه توی شرایطی اتفاق افتاد برای همیشه برای انسان چه هست؟ حجت دیگه. بگذاریم. اما درس پنجم براهین اثبات وجود خدا، برهان سوم برهان فقر و غنا یا وجوب و امکان. برهان وجوب و امکان یا برهان فقر و غنا یا گاهی ازش تعبیر کنم به برهان علیت، برهان عقلی محض. یعنی دیگه مشخصه که در اینجا از هیچ گونه مقدمه حسی تجربی یا مقدمه شهودی استفاده نمیشه، به طوری که فرض بر اینه که اگر یه کسی در گوشه یه اتاقی هم بشینه تنهای تنها با هیچ چیزی هم ارتباط نداشته باشه، میتونه یک صغرا و کبرا و نتیجه‌ای رو داشته باشه و اثبات بکنه که خداوندی وجود داره دیگه. چرا این برهان از همه آخر بیان شده؟ چون طبیعتاً فهم استدلال‌های عقلی محض دشوارتر از استدلال‌های حسی و شهودیه. استدلال‌های حسی و شهودی برای عموم مردم دریافتش آسان‌تره. به همین جهت این برهان از همه متأخر آمده. و معمولاً تو کتاب‌ها اول برهان نظم میگن، بعد برهان فقر و غنا یا امکان وجوب رو میگن. حالا ترتیبا فرق میکنه، گاهی اول فطرت رو میگن بعد نظم و بعد امکان وجوب، گاهی اول نظم رو میگن بعد فطرت بعد امکان وجوب، ولی معمولا چون دشوارتر آخر میاد. گرچه از جهت علمی از همه ارزشمندتره، یعنی نتیجه که از این استدلال میشه گرفت یه نتیجه است که از استدلال‌های قبلی اصلا نمیشه گرفت. خب برهان فقر و غنا تقریر منطقیش چی است؟ مقدمه اول میگه موجودات این عالم ممکن الوجود و در وجودشان فقیر و محتاج و نیازمند به غیر خود میباشند. مقدمه دوم، هرگاه موجودی باشد که در وجودش محتاج به غیر از خود است، باید موجودی غنی و بی نیاز باشد تا آن موجود نیازمند با آن تکیه کرده و با آن نیازش را برطرف نماید. نتیجه چی میشه؟ موجودی غنی و بی نیاز هست که دیگران به آن تکیه دارند. ظاهر استدلال که روشن است و شما بارها ملاحظه کردید. باید یه مقداری نکته های ریزکاریشو توجه بکنید. خب یه نکته داره اینجا که اصطلاح ممکن الوجود و واجب الوجود توضیح داده شده که این دیگه برای سروران تو دستش خیلی مشخصه، ولی توی فضای تدریس باید دقت بکنید که معمولا نوجوان ها و جوان ها با اصطلاح ممکن الوجود و واجب الوجود و اینا همچه خیلی آشنایی ندارن. ما فعلا بریم سراغ مقدمه اول برهان، یعنی اینکه موجودات این عالم در وجودشان فقیر و محتاج و نیازمند به غیر میباشند. خب از کجا میتونیم اثبات کنیم که موجودات این عالم محتاج و فقیر هستند؟ دو تا راه اینجا آمده. راه اول حقیقتش تخلف از اصل استدلاله، چون راه اول تجربه و حدسه و قرار بود ما استدلال عقلی محض باشه. این از باب اینکه کار یه مقدار فهمش آسان تر بشه آمده، ولی راه دومی هم در کنارش هست که راه دوم دیگه عقلی محض هستش و نیاز به این حرفا نداره. راه اول چی میگه؟ راه اول میگه که ما به هر چیزی که در اطرافمون هست نگاه میکنیم، میبینیم وجودش وابسته به شرایط خاصی است که تا اون شرایط محقق نشه اون چیز هم به وجود نمیاد. مثلا مرغ رو نگاه میکنیم، میبینیم مرغ همجوری خود به خود به وجود نمیاد، بلکه یک تخم مرغی باید باشه، مرغ باید با یک شرایطی در زیر مرغ قرار بگیره، بعد جوجه بشه، جوجه تغذیه بکنه، تبدیل به مرغ بشه. و به همین شکل مثلا فرض کنید نمیدونم یه دیوار که چیده میشه، میگیم خب دیوار خود به خود به وجود نمیاد، باید حتما آجرایی باشه و سیمانی باشه و یک حرکت منظمی باشه اینا رو هم دیگه بچینه تا دیوار به وجود بیاد. این محصول چه است؟ محصول تجربه ماست. تجربه ما به ما نشون داده که پدیده‌هایی که در اطراف ما وجود دارن هر کدوم بر اساس یک سبب و علتی حاصل شدن، یعنی نیازمند به یک شرایطی هستن. این مسئله انقدر مهم است و انقدر قوی است که اصلا شده مبدا دانش‌های گوناگون، به طوری که شما وقتی مثلا میرین تو دانش فیزیک‌دان ها اصلا دنبال چی میگردن؟ دنبال علت و سبب پدیده ها میگردن. میرین تو دانش پزشکی، پزشکان دنبال علت و سبب مریضی ها میگردن. میرین تو دانش شیمی همینطور. و هر دانشمندی که نگاه میکنید همیشه پیش فرض گرفته که هر پدیده‌ای عاملی دارد، دنبال چی میگرده؟ دنبال عامل اون پدیده میگرده. اگه بریم به یک فیزیکدان بگین آقا این اتفاقاتی که میفته عامل نداره، که همینجوری خب میشه دیگه. به یک پزشکی بگین آقا این مریضی ها خب مریض شده دیگه، مریضی که علت نداره، که به شما میخنده میگه یعنی چه علت نداره؟ خب معلوم هر چیزی علتی داره دیگه، بالاخره آره، یا بدنش ضعیف شده یا یک موجود بیرونی میکروبی ویروسی وارد بدن شده، بالاخره یه عاملی داره دیگه. به همین جهت نیاز پدیده ها به علت ها یه مسئله است که در اثر کثرت تجربه و حدس، یعنی از همون طریق حساب احتمالات، در انسان ها از کودکی شکل گرفته و انسان ها بر طبقش زندگی کردن همیشه. و انقدر این مسئله راسخ است که اگر کسی انکار بکنه مورد اعتراض قرار میگیره. خب باید دقت بکنیم این تقریر از اصل علیت تقریر از تقریر حساب احتمالاتیه. کسی اگر خواست این تقریر رو بیشتر دنبال بکنه باید لطف کنید مراجعه کنید به همون کتاب اصول منطقی استقراء مرحوم آیت الله شهید صدر، که ایشون این بحث اونجا توضیح دادن و حالا با دیدگاه خاصی که خودشون داشتن خیلی مثلا اصرار دارن که اصل علیت رو باید بر اساس نظام حساب احتمالات تقریر بکنیم. این تقریر با این بیان ناقصی که اینجا حالا در حد چند قطع تو این کتاب آمد و حقیر عرض کردم، موضوعش چیه؟ موضوعش امر حادثه، پدیده، درسته؟ پدیده تو زبان فارسی گاهی به چیزی میگن که دیده میشه، یعنی آشکار است. درسته، یعنی امر آشکار. پدیدار شدن یعنی آشکار شدن. گاهی هم پدیده به امر حادث میگن. اینجا موضوع پدیده معنای امر حادثه، یعنی یه چیزی که مسبوق به عدم بوده. چون مسبوق به عدم بوده، عقل ما میگه حتما یک جایی یک ریشه‌ای باید داشته باشه. متکلمین هم که معمولا اصل علیت و روح حدوث سوار میکردن، میگفتن موضوع اصل علیت نستش که کل حادثن یحتاج الى علتن توجدهو، مبتنی بر این بودش که ناخودآگاه علیت رو از طریق حدس و تجربه به دست آورده بودن و حدس و تجربه میگفت چیزایی که تغییر پذیرن و حدوث دارن اینا علت میخوان. ولی شما تا حالا دیدین یه دانشمندی برای امور ثابت دنبال دلیل بگرده؟ به طور معمول دانشمندان و علوم تجربی عرض میکنم، دانشمندان و علوم تجربی برای امور ثابت دنبال دلیل نمیگردن. لذا به قول خودشون وقتی مثلا میرسن به یک ماده، اصل ماده، میگن خب اصل ماده که همیشه هست دیگه، این که دیگه علت نمیخواد که. درسته، اگر یه موقعی کسی بگه ماده حادثه است مشکل داره و بریم دنبال علت بگنیم، ولی اگه بگیم ماده ازلی است دیگه علت لازم نداره. این علیتی است که برخواسته است از حدس و تجربه. به خاطر این بعضی از این دانشمندان فیزیکی مثلا هاوکینگ و اینا میگن یه کسی فرق این مثلا نظریه حدوث ماده رو بپذیره، حالا مثلا بعضی از تقریرهای همین بیگ بنگ و امثال اینا رو بپذیره، این مجبور خداپرست بشه دیگه، چون ماده میشه حادث. حادث که شد بالاخره عقل ما میگه خب چی شد که به وجود اومد؟ یه چی شدی همیشه دنبالش هست. یا به قول حکما سوال به لمه منقطع نمیشه، میگه بالاخره لمه حدث هادل حادث. اما اگر که گفتیم ازلیست، توی نگاهی که علیت را صرفا در مدار حدوث تعریف میکنه دیگه از علت چی میشیم؟ مستقل میشیم. خب این راه اول. این راه چون مبتنی بر حدس و تجربه هست، معمولا جوان و نوجوان راحت تر میپذیره، به خصوص که پیش‌فرض علوم تجربی و طبیعی هم هست و پیچیدگیش هم کمتر. اما راه دوم راه تحلیل عقلیه. راه تحلیل عقلی میگه ما نیازمندی موجودات رو به علت نه از طریق حدس و تجربه، بلکه از طریق تحلیل عقلی میخوایم به دست بیاریم. چطور؟ راه تحلیل عقلی میگه که شما وقتی که به یک موجودی توجه میکنید، خب حالا بده من یه مقدمه اینجا عرض بکنم دیگه، دوستان علالقادر بدای نهایه رو ملاحظه کردن دیگه، یعنی پیشفرض جلسه دارن اینجوری بوده، حالا من با دوستان آشنایی ندارم. توی بدای نهایه شما وقتی میخواستین اصل علیت رو بخونید، اصل علیت مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر امکان ماهوی بود. میگفت ماهیت لا به شرط از وجود و عدمه، بعد اگه بخواد موجود بشه طبیعتاً اگر علت نباشه مستلزم ترجح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح هم محال. لذا اونجا وقتی میخواستیم اصل علیت رو از نظر عقلی مطرح بکنیم، میرفتیم سراغ لابشرطیت ماهیت از وجود و عدم. توی فکر کنم اصول عقاد از ذات الله مصباح و بعضی کتاب آموزش دیگه هم از همین روش استفاده شده. اینجا این روش دنبال نشد حقیقتش. چرا؟ به خاطر اینکه این روش توی حکمت متعالیه قابل پذیرش نیست، چون ماهیت لابشرط از وجود و عدم مال دستگاه مشایا بود. توی حکمت متعالیه هرچی که شما میبینید به شرط الوجوده. درسته؟ توی دستگاه حکمت مشایی اشیا حدودشون و ماهیاتشون مال خودشون بود، وجودشون از بیرون بهشون تزریق میشد. درسته؟ هستیشون در درون تأمین نمیشد، لذا نیاز به چی داشتن؟ نیاز به یک غیری داشتن. توی دستگاه حکمت متعالیه مسئله برعکس میشه، یعنی هستی اشیاء مال خودشونه اما حدود و ماهیاتشون نیاز به عامل بیرونی داره. لذا اینجا تو تقریری که بیان شده یه تقریر اصالت وجودی است، گرچه اسم اصالت وجود و امثال اینا توش نباشه، که این بازخوردش و نتیجهش برمیگرده به مباحث عرفانی که عملا کار جائل عبارت است از جعل الماهیه تو ته بحث اصالت وجود و وجودات خودشون به ذات هستن. این فقط در حد اجمال که این تقریر چرا این شکلی بیان شده. دیگه بیشترش انشاءالله توی حکمت دنبال کنید. تو این تقریر چی میگیم؟ میگیم شما وقتی با موجودات برخورد میکنید میبینید موجوداتی که ما میشناسیم اینا محدودن. خب خوب انعاد بفرمایید، محدود یعنی چیزی که یا از جهت مکانی یا از جهت زمانی یا از جهت وجودی مرز داره، یعنی حد صرفا حد مکانی و زمانی نیست، یعنی خلاصه نامتناهی نیستن. وقتی که دیدیم موجودات محدودیت زمانی و مکانی دارن، نتیجه میگیریم که پس این موجودات بی نیاز نیستن، حتما نیازمندن. چرا؟ چون عقل ما میگه اگر یه موجودی هیچ نحوه نیازی ندارد و وابستگی در درونش نیست و روی پای خودش می ایسته، وجهی برای محدود شدنش وجود نداره. اگر که محدوده، حتما باید یک عاملی سبب محدودیتش شده باشه، و الا اگر که خودش است و خودش، خب چرا حد داشته باشه؟ چرا وجودش تخصیص پیدا بکند به حدی دونه حدن، به زمان دونه زمانن، به مکان دونه مکانه. کل محدودن یحتاج جلو حدن یهدو. این از برهانایی هستش که تو کلمات اهل بیت علیهم السلام اومده. قدیم هم که دوستان الله حرمشون قدیمی هم دیگه، تو حوزه این کتاب بدعت المعارف از اصطلاح خرازی رو میخوندم، ایشون هم تو استدلال های بر اثبات وجود خدا برهان محدودیت از شرح اصول کافی مرحوم ملا صدرا نقل کرده بودن، چون مرحوم ملا صدرا این استدلال رو تو کتاب فلسفیشون نیاوردن، ولی تو شرح اصول کافی به مناسبت اون دو تا روایت شریف اونجا هستش، این استدلال آوردن که ازش تعبیر اصلا به برهان محدودیت. میگه کل محدودن یحتاج الی حاد یهدو. هر امر وجودی در وجودش که محتاج نیستش، چون شیء خالی از وجود که نه کسی بخواد توش وجود بده که بشه جعل الماهیت موجودتن، بلکه اینجوری بگین هر موجود محدودی اگر که محدود است، پس حتما تعلق به غیر داره، چون اگر تعلق به غیر نداشت و وابسته به دیگری نبود، وجهی نداشتش که بخواد محدود باشه دیگه، مخصصی برای این حد خاص پیدا نمی‌کنه. بنابراین اگر ما می‌بینیم این موجودات محدود هستن، می‌فهمیم حتما به یه جایی وصلن. اگر شما می‌بینید به فرضی در یک زمان خاص و مکان خاص تحقق داره و در خارج از اون زمان و مکان تحقق نداره، اگر اینطوره پس معلوم میشه حتما به با این زمان و مکان یه گره‌ای خورده، و الا اگر هیچ ارتباطی برقرار نبود چرا به اینجا هست جاهای دیگه نیستش؟ از اینجا نتیجه میگیریم که پس هر امر محدودی چی هست؟ هر امر محدودی محتاج به یک حادیست، محتاج به یک عاملیست که اون عامل سبب شده که این محدود در این حد خاص تحقق پیدا بکنه. ببینید الان تو همین نکته های چیز الان دوباره تکرار میکنم، پس اصل مسئله یه بار تقریبا که الان به یه بار ریزه کاریاش میرسیم، کلی مسئله این هستش که میگه هر موجودی که محدود است اگر که مستقل بود و وابسته به غیر نبود، دلیلی برای تحقق او در یه حد خاصی دون حد دیگه وجود نداشت. درسته؟ روح مطلب به کجا برمیگرده؟ ببینید روح مطلب به اینجا برمیگرده که اصل علیت چی میگه؟ حالا این بحثا یه مقداری ریزه کاری پیدا میکنه، نمیدونم حالا رفقا چقدر حضور زندن تو این بحثا، ما رو اجمالش میگم دیگه، باز بیشترش اگه کسی اشکال داشت بعد از کلاس مطرح فهمن. روح اصل علیت به کجا برمیگرده؟ اصل علیت یک پیش زمینه‌ای داره تو وجود ما که میگه هر وقت شما یک موضوعی داشتید و یک محمولی، اگر موضوع و محمول پیوند ذاتی داشتن که داشتن، اگر پیوند ذاتی نداشتن حتما محتاج به یک عامل بیرونی هستند. این روح اصل علیته که ما اینو باید به زبان فلسفی بهش میگیم کل ما بالعرض لابد ده و انینته یا الا ما بالذات. میگه هر وقت یه الف و بی داشتین گفتین الالف و با اون، یا این هستش که این با ذاتی الفه، هیچی عقل شما تصدیق میکنه باور میکنه، یا این هستش که با ذاتی الف نیست، عقل شما دنبال حد وسط میگرده. یعنی عقل میگه پیوند دادن دو چیز که ذاتن با هم دیگه ارتباط ندارن بدون عامل بیرونی ممکن نیست. این روح اصل علیت که این روح خیلی جا تو بحث‌های مختلف حضور پیدا میکنه، که از همین حکما تعبیر میکنن به چی؟ به سوال به لمه. میگن اگر الف و ب به هم دیگه وصل بودن ذاتن، که وصلن، میگه الف ب است دیگه، سوال به لمه چی میشه؟ منقطع میشه. اما اگر الف و ب ذاتن به هم دیگه وصل نبودند، تا گفتی الالف و با اون، عقل میگه لمه یکون الالف و با آ، باید واسه این لمه چیکار کنیم؟ که علت پیدا بکنیم. این لمه هم لمه ثبوتی است و لمه اثباتی نیست. میگه چه چیزی در واقع آمد الف و ب رو به هم دیگه متصل کرد؟ خب عقل قبول نمی کنه دیگه، همین مشکل اینجاست دیگه. یعنی این قضایای بدیهی عقلیه، اتوان نمیده دیگه، نمیده دیگه. این از قضایای بدیهی عقلیه. یعنی شما ببینید تصادف دو تا معنی داره. باز تصادف گاهی یعنی شرایط غیر مترقبه، عقل احتمال شرایط غیر مترقبه رو میده، ولی به معنی بی علتی نیستش که در متن واقع علت نداشته باشه. درسته؟ گاهی مواقع هم تصادف به معنی نبودن علت غاییه. درسته؟ باز اونم گاهی مواقع عقل احتمال میده، یعنی بی هدفی. اما نبودن علت فاعلی، شما به یک طبیبی بگین آقا این مریض شده، بعد طبیب میگه که چرا مریض شده؟ میگم تصادفی. میخوام تصادفی یعنی چی؟ بالاخره یه چیزی شده دیگه. میگم تصادفی بود. میگم تصادفی نیست، بالاخره یه چیزی شده. درسته؟ یه چیزی شده یعنی چی؟ یعنی ذات این که با مریضی ارتباطی نداره، یا یه میکروبی وارد شده، یا یه غذای مثلا خرابی خورده، یا یه عمرش زیاد شده، پیر شده، سلولاش ضعیف شدن. هر حادثه‌ای که تو هر دانش اتفاق میفته، اگر بین موضوع و محمولش ما ارتباط ذاتی کشف نکردیم، همیشه سوال به لمه چیه؟ باقیه. یعنی عقل میگه من پذیرنده نیستم، قبول نمیکنم، باید حتما چیزی وسط بیاد. اگه این روح اصل علیت رو بهش برسیم، بعد روح اصل علیت میگه اگر شما دیدی یه وجودی محدود هست، وجود ذاتاً که اقتضای حد نداره، که وجود نسبت به حد چیه؟ لابشرط. میگه خب پس این حدش حتما چی بوده؟ حتما اقتضای ذاتیش نیست، حتما نیاز به یک عاملی است که این حد را ایجاد بکنه. این میشه استدلال این مسئله که کل وجود محدودن یحتاج الى حد یحد، و الا لولا الحاد، اگه حادی در کار نباشه باید وجود همیشه چی باشه؟ باید همیشه مطلق باشه. به همین جهت ما هر وقت به یک هستی محدود میرسیم، هر وقت اصلا توی یک دانشی، اینا رو که قبلا هم عرض کردم که تکرار نمی‌کنم، ما داریم الان بحث بیرون کتاب می‌کنیم، تو تدریس که نباید شکل صحبت بکنیم، معلومه دیگه. تو تدریس به نوجوان و جوان که می‌خوام بگیم، بعد با زبان ساده ساده مثل عبارات همین کتابه، تو مثال‌های حسی هر وقت بگن آقا این مرغ چرا اینجاست اونجا نیست، میگه حالا یه علتی داشته دیگه، اینجا تخم مرغ بود اونجا تخم مرغ نبوده. چرا اینجا که تخم مرغ بود اونجا تخم مرغ، اونجا مرغ شد اینجا مرغ نشد؟ میگه یه علتی داشته دیگه، اینجا تخم مرغ مثلا دماش فرض 21 درجه بوده، اونجا کمتر بیشتر بوده. میگه خون دوتاش 21 درجه بود، اون چرا مرغ شد این نشد؟ میگه خب اونجا مثلا نمیدونم، حالا من نمیدونم درست میگم 21 23 27 درجه، این به مقدار کافی زیر مرغ تو دستگاه بوده اون نبوده. بالاخره همیشه ذهن شما دنبال چی میگرده؟ دنبال عاملی که مخصص است، یه چیزی رو به یک شرایط خاصی تخصیص میزند، خاص میسازد، و الا خرد انسان نمیپذیرد که یک امری که ذاتاً مطلق است و اقتضای حد و حدود ندارد چی بشه؟ محدود بشه. این استدلال میگه خلاصه منات احتیاج به علت چی است؟ این بحث فلسفیش. منات احتیاج به علت محدودیت، منات احتیاج به علت امکان نیست. این که ما توی فلسفه حکمت متعالیه هی میگفتیم منات احتیاج امکانه، این بنا بر حکمت مشاه، بنا بر حکمت متعالیه نیستش، چون حکمت متعالیه که امکان قبول نداره، امکان وصف ماهیت، ماهیت خودش هم اعتباریه، چه برسه به وصفش. منات احتیاج به علت چی است؟ محدودیت. و لذا شما به روایات اهل بیت علیهم السلام که نگاه میکنید، تو روایات اهل بیت هیچ اسم و اثری از امکان پیدا نمی‌کنید. کل ابواب اثبات ثانی کافی و بهار اینا نگاه کنید، یه جا ائمه علیهم السلام نگفتن که این ممکن الوجود است، لا به شرط از وجود عدم لذا علت داره. مثلا لا به شرط از وجود عدم امر خیالیه، ما تو عالم چیز لا به شرط از وجود عدم نداریم. منات احتیاج به علت محدودیت، یکی از بهترین نمادهای محدودیت چی است؟ حدوثه. همون که متکلمین قدیم میگفتن، فقط اشتباه متکلمین بود که متکلمین خود نفس الحدوث رو ملاک میدونستن، خب حکما بهشون اشکال کردن، گفتن آقا حدوث که یعنی وجود بعد از عدم و عدم سابق که دخیل نیست و وجود بعدی هم که نمیدونم حدوث داشت انتظار ندید این حرفا. ملاکش حدوث از حیث این نیستش که وجود بعد از عدم، ملاکش چیست؟ ملاکش محدودیت. ائمه علیهم السلام هم که با افراد بحث کردن معمولا از کانال همین محدودیت وارد شدن، ولی نمونه خوب محدودیت حدوثه. لذا با افراد عادی گفتن ببین حادثه کل حادثه یحتاج الی محدثن یحدثه، درسته؟ یه استدلال خیلی محکم عقلی است به شرطی که انسان درست تقریرش بکنه. به هر حال این استدلال میگه پس شما اگر که چیزی دیدی که محدود است حتما باید پی ببری به تحقق یک امر یک علتی برای چی؟ برای این امر محدود. اینا راه‌های چی بود؟ راه‌های تقریر صغرا، که یعنی موجودات این عالم موجوداتی هستند که نیازمندن، یعنی تحت تأثیر و تحت قهر و غلبه غیر هستند. لذا شما در ادیان میخونید خطاب خداوند متعال چی مثلا یا حاد کل محدود، درسته؟ و واجد کل موجود و فاقد کل مفقود. یا حاد کل محدود از عباراتی است که اشاره است به همین تقریر قیاس محدودیت. و اما مقدمه دوم برهان که اگر یه چیزی ممکن الوجود بود، خب ببینید ما که میگیم ممکن الوجود منظورمون دیگه امکان ماهوی نیست، یعنی نیازمندی، درسته؟ یا اگه خواستیم به زبان صدرایی بگین امکان فقری، درسته؟ یعنی همین نیاز، درسته؟ لا به شرطیت از وجود و عدم نیست. لذا ترجیحاً خوب اسم این برهان رو بذارین برهان فقر و غنا، اسمش رو برهان امکان و وجوب نگذارید، چون امکان اینجا هیچ خصوصیتی نداره. اونی که موضوع هستش فقر است که موضوعیت داره. وقتی ما فقر یک موجود و نیازمندیش رو فهمیدیم، طبیعتاً میفهمیم که باید حتما یه موجودی هم باشه که فقر این موجود را برطرف بکنه. خب حالا مثالش یه شخصی از فقیره، محتاجه، خودش نیاز خودش نمیتونه برطرف بکنه. از اون طرف شما میبینید که پولم دستش هست. خب چی میفهمید شما؟ میفهمید که یه دیگه پول آورده دیگه، معلوم میشه پولش مال خودش نیست. اگه فرض کنیم نفر دومم فقیر بوده، میگیم خب اونم راحت پولش از یه جا دیگه آورده. نفر سومم فقیر بوده، تا کجا این سلسله ادامه پیدا میکنه؟ طبیعتاً این سلسله ادامه پیدا میکنه تا جایی که برسه به یک نفری که او غنی است، او دیگه محتاج نیست. فقط خوب عنایت بفرمایید، ما رسیدن به موجود غنی را به دو شکل میتونیم تقریر کنیم. تقریر اول بر اساس استحاله تسلسل، میگیم چون تسلسل در علل محال است، پس نمیشه که این فقیر علتش فقیر باشه، علت اونم فقیر باشه و سلسله فقر چی پیدا کنه؟ ادامه پیدا کنه. این تقریر چی؟ تقریر اول. استحاله تسلسل رو دیگه اجازه بدین باید برید توی کتابای فلسفی بخونید، ولی حالا همینطور که اینجا توی این کتاب اومده بهترین بیانش نست که استحاله تسلسل بدیهیه، نیاز به خیلی استدلال و اینا هم نداره، استدلالاتش هم منبهه، به شرطی که شرایط تسلسل مراد بشه. دیگه تو فلسفه خوندین تسلسل استحالهش مونجه است که تسلسل در علل باشه، علل هم حقیقی باشن و مجتمعات الوجود، درسته؟ ولی تسلسل در غیر علت و تسلسل در علل معده، اینا که اصلا استحاله عقلیش ثابت حالا هست یا نیست به این آسونی نیست، اگرم ثابت هستش به این آسونی ثابت نیستش، درسته؟ اونی که خیلی واضح هستش استحاله تسلسل در علل حقیقی است که با معلول مجتمع الوجود هستن دیگه، که توی بدای نهایی و کتابای قبلش فلسفه مقدماتی همه جای بحث آمده. مثالش هم این مثال ما افتاطله مصباح ظاهرن که مثلا فرض کن یه عده آدم نامتناهی کنار یه خط نامتناهی وایسادن، نفر اول میگیم بدو، میگه به شرط میدونم که دومی اول بدو بعد من میدونم، دومی میگه به شرط میدونم که سومی بدو، سومی میگه چهارمی، همشون میگن ما به شرطی میدونیم که نفر دست چپی بدو. خب این سلسله بالاخره راه میافتن به دویدن یا نه؟ با فرض اینکه خط نامتناهی باشه هیچ وقت نمیدونن دیگه، معلومه دیگه. این خیلی تأمل لازم نداره، احتیاج به استدلال نداره. اگر موجوداتی باشن که اینا فقیرند و نیازمند به غیرند، اگر که طرف نسبتشون هم فقر باشه و نیازمندی داشته باشه، هر چقدر هم که ما صبر بکنیم و تلاش بکنیم آخرش هیچ کدوم از اینها دارا نمیشن، چون همشون فقر تو متن ذاتشون چی شده؟ قرار داده شده. این یه راه که خلاصه بریم سراغ استحاله چی؟ تسلسل. راه دیگرش که در خصوص بحث وجود رابط و مستقل قابل تقریره، بیانش این هستش که حالا اون راه دوم پیچیده و خمش بیشتره، اگه ببینید به همین جا اکتفا کنیم دیگه. به هر حال مقدمه دوم میگه که ممکن الوجود محتاج به واجب الوجوده، نتیجهش این میشه که پس ما در عالم نیاز به چی داریم؟ نیاز به واجب الوجود داریم. خب ببینید مهمترین نکته ای که توی این استدلال هست که این روش دوم با روش اول فرق میکنه، فرقش این است که این راه دوم موضوعش دیگه حادث نبود، موضوعش چی بود؟ محدود بود، لذا همه جا رو در بر میگرفت. استدلال اول فقط در امور حادث میومد، موجودات این عالم، اما استدلال دوم میگه اگه یک عقل مجردی هم داشته باشه محدود باشه، بازم اون نیازمنده چی هست؟ نیازمنده به علت. نکته دوم این هستش که توی راه دوم وقتی شما به واجب الوجود میرسید، چه واجب الوجودی رو نتیجه میگیرید؟ واجب الوجودی که نامتناهی است. این خیلی نتیجه ارزشمندیه. برهان امکان و وجوب سینوی که حالا تو بدایانه های هم آمده میگه ممکن نیاز به علت داره، خب میره تا مثل علت العلل، اما علت العلل نامتناهی یا متناهی؟ میگه دیگه به من مربوط نیستش دیگه، من فقط میدونم علت العلل هست. باید جداگونه ما بریم اثبات بکنیم که بله علت العلل چون ضرورت به شرط محمول داره پس حتما نامتناهی است و بعد نامتناهی چه جنسی است و بحث‌های دیگه. اما برهان محدودیت از اول میگه ملاک نیاز به علت چی است؟ محدودیته. پس اگه رفتیم رسیدیم به چیزی که علت ندارد یعنی چی است؟ این نامتناهی است. و الا تا جایی که تناهی باشه نیاز به علت هم کماکان هست دیگه. و اثبات نامتناهی بودن خداوند یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بحث‌های عقلی است در بحث خداشناسی، که دیگه بر اساس این تمام صفات کمالی الهی و کیفیت رابطه خالق و مخلوق همشون قابل استنتاج و نتیجه گیری هستش. خب اما مسئله بعدی، معمولا سوالی که اینجا بچه ها میپرسن اینه که میگن که چرا خب خدا علت نداره؟ با توجه به بحث‌های قبلی جوابش روشنه دیگه، میگیم که خب چون ملاک نیاز به علت محدودیت بود، خدا محدودیت چه نداره دیگه. اما اینو تو قالب فضای آموزشی بخوایم بگیم، مثلا اینجا آمده که فرض کنید توی بشقاب یک قطعه کوکوی چرب گذاشتن، یه کودکی با دستش از این کوکوها خورده، دستش هم به لباسش داده، لباسش هم چرب شده. بهش میگیم خب لباست چرا چربه؟ میگه خب دستم خورده به لباسم. میگیم دستت چرا چربه؟ میگه خب چون باش کوکو رو برداشتم. میگیم کوکو چرا چربه؟ میگه مثلا کوکو چون توش روغن داره. میگیم خب روغن چرا چربه؟ جوابش این هستش که روغن ذاتن چربه دیگه. گفتیم روح اصلیت به کجا برمیگرده؟ به کشف رابطه بین موضوع و محمولی که ارتباط ذاتی ندارن. لذا همیشه گفتن که چی؟ گفتن از ذاتی لا یعلل، در ذاتیات اصل علیت جاری نیست. اگر این مطلب رو با دوتا مثال ساده توضیح بدیم، یا بگیم مثلا شیرینی، شیرینی شو از مثلا شیرینی شربت از شیره است، شیرینی شیره از شکر، شیرینی شکر ذاتیه، یک کسی دنبال علت نمیگرده. طبیعتا خداوند نیاز به علت نداره چون هستیش مال خودشه، درسته؟ چون ذاتش ذات نامحدود هستش، این هستی و وجوده به اصطلاح، مرکب از هستی به علاوه حد نیست. نفس الوجود، نفس الوجود خب دیگه نیاز به علت و نیاز به حد نداره دیگه، دیگران محتاج هستن چون محدود هستن دیگه. و اما آخرین مسئله، خب اینجا ترسیمی از علیت ارائه شد. این ترسیم از علیت یک ترسیم خیلی خلاصه ساده و کوتاه بود، اما واقعیت مسئله اینه که معمولا ما هرچی هم میگیم علیت علیت، آخرش بچه ها و نوجوان ها و جوان ها و اینا از علیت علیت فیزیکی میفهمن. ما میخوایم یه تذکر اجمالی بدیم که علیتی که ما میگیم علیت فیزیکی نیست، نسبت نامتناهی و متناهی نسبتیست ورای نسبت علیت های فیزیکی. حالا اینا هفته بعدی اگر جلسه باشه و اینا به شکل مفصل‌تر انشاءالله بهش میپردازیم. حتی اینجا درس ششم توضیح بیشتر درباره اصل علیت مطالعاتیه، چون یه مقدار بحثا سخت میشه دیگه، فقط مثلا بعد از فضای دانشجویی میشه تدریس کرد. اما این تتمه درس پنجم یک خلاصه ایش از اون درس ششم. ببین معمولا ما وقتی میخوایم برای اصل علیت مثال بزنیم، میگیم مثلا مثل یک ساختمون با بنا، یه مرغ با تخم مرغ، یه دانه نسبت به درخت، که اینا مثالای مختلفه برای علت فاعلی، علت مادی. مثلا تو همه اینا به یه شکلی علیت هست، اما علیت به معنای دقیق رو باید تو مثالای دیگه پیدا کنیم. چرا؟ چه اشکالی تو این مثالا هست؟ مشکل اصلی این هستش که علت میخواد معلول رو سر پا نگه داره. درسته؟ میخواد قوام چی باشه؟ قوام معلول باشه. و این مثالا خصوصیتش این هستش که مرغ میمیره اما تخم مرغ سر جاش هست. بنایی میمیره اما ساختمون سر جای خودش هست. پس معلوم میشه ساختمون تکیه به بنا ندارد، مرغ تکیه به تخم مرغ، ولی تخم مرغ تکیه به مرغ نداره دیگه. در حقیقت اگه دقت بکنیم بنا علت برای چی بوده؟ علت برای حرکت دادن و جابجا کردن آجرا بوده، نه علت وجود خود آجرها یا علت چسبیدن و ایستادن آجرها روی هم دیگه. علت وجود آجرها که چیز کلا جداست، علت چسبیدن آجرها رو هم دیگه هم ملاتی است که وسطش می‌ریزن با نیروی جاذبه. بنا علت چی بوده؟ علت جابجایی. اینو برمی‌داشته می‌ذاشت یه جای دیگه، اونو برمی‌داشته می‌ذاشت یک جای دیگه. این جابجایی‌ها فعل بنا بوده. لذا بنا اگه وسط کار بمیره جابجایی و حرکت هم از بین میره. پس نباید ما بگیم بنا علت برای بناست. ما اگه بخوام یه نمونه خوب و دقیقی از اصل علیت پیدا بکنیم، نمونه صحیح اصل علیت نسبت ماست با صفات درونی ما، صفات ادراکات نفسانی ما. مثلا در فکر و ذهنتون یه گل سرخ ترسیم کنید، یه مقدار در مورد رابطه این گل با خودتون فکر بکنید. اینجا سه تا خصوصیت در مورد رابطه این انسان با گل درونی بیان شده. خصوصیت اولش اینه که این گل در وجودش به شما محتاجه. اصلا اگه شما نباشین گل هم چی میشه؟ نیست میشه. پس همیشه محتاج به شماست. اینجاست که شما گل رو درست کنید، شما بمیرین گل بمونه. نه، این گل قائم به شماست. با تمام وجودش در درون شماست. دوم این هستش که تا شما به این گل توجه دارین این گل هست. شما یه لحظه ولش میکنین نیست میشه. تا ازش غفلت بکنید گل چی میشه؟ محو میشه دیگه. این یه رابطه چی هستش؟ رابطه علت و معلول حقیقی. یعنی بدون علت معلول تحقق پیدا نمیکنه و به محض اینکه علت معلول رها بکنه معلول از بین میره. و نکته سوم که معمولا برای افراد عادی فهمش مقدار سخته با این مثالا تقریبا به ذهن میشه، این است که اگه از ما بپرسن این گله رو از چی درست کردی، شما میگین خب همینجوری درستش کردم دیگه. میگیم خب نه، برگا و گل برگا رو کجا آوردی من فصل کردی؟ میگیم من از چیزی درست نکردم، اینو انشاء کردم مستقیم. یعنی خلق لامنشأ کردیم، خلق منشأ نبود. میگن علت حقیقی باید اینجوری باشه، علت حقیقی باید خلق چی کنه؟ لامنشأ بکنه که بشه علت تامه. ولی اگر بخواد بیاد چند تا چیز رو سر هم بکنه اون دیگه علت تامه نیستش. و خصوصیت علت حقیقی این هستش که وقتی خلق میکنه از خودش چیزی کم نمیشه. شما هزار تا گل هم تو وجودتون درست بکنید از شما چیزی کم نمیشه. یه باغ بزرگ هم درست بکنید از شما چیزی کم نمیشه. علت عالم دنیا اینجوری نیستن. علت عالم دنیا همیشه چیزی را از چیزی میسازن، خلق منشأ میکنن و معمولا از خودشون یه چیزی کم میشه به اون میدن. اما علت حقیقی اینطور نیست. بنابراین علت حقیقی آن است که برای ایجاد معلول نیازی به ماده نداشته و خودش همه کاره معلول و مخلوق باشد و معلول با تمام وجود به او محتاج بوده و بدون آن یک لحظه هم سر پا نایستد. خب از اینجا میفهمیم نسبت ما با خدا یه همچین نسبتی است. یعنی خدا ما را اولا به یک اراده بدون نیاز به هیچ ماده خلق فرموده. خلق کردن یه انسان یا کره زمین یا آسمان‌های هفت‌گانه مساوی است. واسه هیچ زحمتی هیچ کدومشون نداره. کما که واسه شما خلق کردن یه گل با یه باغ خیلی فرقی نمی‌کنه. و خدا با تمام وجودش همراه ماست. ما هیچ استقلالی از خداوند نداریم. تا وقتی که خدا ما التفات داره هستیم. یه لحظه اگر که اراده بفرماید همه نیست میشیم. این اجمال خیلی سربسته از رابطه اصل علیت، رابطه علت و معلول در تقریر صحیح اصل علیت. دیگه تقریر بیشترش درست بعدیست که آنو نمیدونم، باید تأمل بفرمایید و باز بندم فکر کنیم درست بعدی باید هفته بعدی بخونیم یا نخونیم، نمیدونم دیگه هفته بعدی چی قسمت میشه. اللهم صل علی محمد.